کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
برای زیر پا گذاشتن جغرافیای ایالات متحده ساعتها روی لو کار کردم تا بتوانم این احساس را در او ایجاد کنم که منظور از این گردش ها رسیدن به مقصد معینی است، به لذتی نامعمول. هرگز در زندگیم چنین جاده های صاف و دلفریبی، جاده هایی که اکنون پیش روی ما هستند، ندیده بودم. جاده های گسترده در همه این تکه های دیوانوار به هم دوخته شده 48 ایالت آمریکا، همه آن بزرگ راه های بی پایان را با ولع بلعیدیم، غرق در سکوت روی زمین های شیشه‌ای سیاه سر خوردیم و پیش رفتیم. لو چشمی بینا برای دیدن مناظر نداشت و حتی وقتی من توجهش را به ریزکاری‌های افسون کننده چشم‌اندازی جلب می‌کردم، دیوانوار آزرده می‌شد. خود من هم در آغاز متوجه این ریزکاری‌ها نبودم و مدت‌ها گذشت تا توانستم ظرافت و زیباییشان را در امتداد سفری که شایستگیش را نداشتیم دریابم. به رغم دریافتی که از تصاویر داریم، زمین‌های پست حومه‌های آمریکای شمالی در نگاه نخست به گونه‌ای سرگرم کننده برایم تکان دهنده بود، زیرا دیدن آنها نقاشی‌های روی پارچه شمعی‌هایی را به یادم می‌آورد که در زمان‌های گذشته از آمریکا وارد اروپای مرکزی می‌شدند و آنها را بالای دستشویی های مهد کودک ها می آویختند. نقاشی هایی با مناظر سبز روستایی، درختان پرپیچ و تاب در پس زمینه، انبار علوفه، گاو ها، جویباری در میان، باغستانی نامشخص با شکوفه های سفید شیری و احتمالاً پرچینی سنگی یا تپه‌های سبز گواشی که همه اینها بچه‌های خواب‌آلود را موقع خواب شیفته می‌کرد. اما هرچه بیشتر با آنها آشنا می‌شدم، رفته رفته نمای آن مناظر ساده روستایی پیش نظرم عجیب و عجیب تر می‌شد. ورای دشت‌های کشت و کار شده، ورای سقف‌های همچون خانه‌های اسباب بازی، زیبایی‌های بی استفاده آرام آرام پخش می‌شوند و خورشید مایل تاب در دل قباری سفید با تهرنگی از هلوی پوست کنده بر لبه بالایی ابرهای دو بعدی قمری رنگی که با مه شناور در دور دست عاشقانه هم آغوش می شوند سایه می افکند. روی خط افق باید ردیف هایی از درختان جنگلی باشد که این گونه سیاه رخ می نمایند و در نیمروزهای هنوز داغ بر فراز دشت های پوشیده از شبتر ابرهای کلود لورین که از دور دست به دل آسمان نیلی مهالود می خزند و فقط بخش توده‌ایشان در برابر پس زمینه رخوتناک بیرنگ نمایان است. پانویس: کلود لورین، نقاش فرانسوی قرن 17 که به دلیل کشیدن مناظر طبیعی مشهور شد. ادامه داستان. شاید هم افق عبوس الگرکو باشد که باردار بارانهای سیاه است و تصویر گذرای کشاورز گردن مومیایی و رگه‌های از چشمه‌های تند گذر نقره ایفام و مزرعه‌های سبز بلال را می‌نمایاند. اینها همه در جایی در کانزاس مثل چتری به رویت باز می‌شود. پانویس ال گریکو، نقاش و پیکرتراش معروف اسپانیایی در دوره رنسانس. ادامه داستان. اینجا و آنجا در میان این دشت‌های گسترده درختان بسیار تنومند به سمت ما پیش می‌آمدند و در کنار جاده انبوه می‌شدند تا روی میزی سایه انسان دوستانه بیاندازند. در هر گوشه و کنار بر زمین قهوه‌ای پرتوهای خال خورشید و لیوانهای کاغذی مچاله شده و میوه‌های نارون و چوب‌های بستنی دیده می‌شدند. لولیتای آسان پسند من، مصرف کننده بزرگ کالاها و امکانات کنار جاده‌ها، با دیدن علامت دستشویی زنانه مردانه و تابلوهای فروشگاه‌های جان، جین، جک، جیل و غیره افسون می‌شد و من هم در حالی که در رؤیای هنرمندان غرق بودم به نور پمپ بنزینی که جلوی درختان باشکوه بلوط ساخته بودند خیره می‌شدم یا به تپه‌ای چشم می‌دوختم که از کشت و کاری که وحشیانه پیش می آمد تا او را ببلعد می هراسید، ولی هنوز آرام نمی شد. شب هنگام کامیون های بلند با چراغ های رنگی مثل درختان تنومند و ترسناک آذین بندی شده کریسمس مثل باد از کنار مرحوم سدان ما می گذشتند. دوباره روز بعد با داغ شدن هوا آسمان کم ابر رنگ آبیش را از دست می داد و بالای سرمان ذوب می شد و لو برای نوشیدن چیزی بلوا به پا می کرد. وقتی هم با نی نوشیدنیش را می مکید لبهایش شدید تو می رفت. دوباره که سوار ماشین می شدیم گویی وارد تنور شده ایم. با ماشینی که از دور دست می آمد جاده در برابرمان می درخشید و شکل جاده و درخشش آن را چنان سراب وار عوض می کرد که لحظه‌ای در گرمای غبارآلود آویزان می نمود. چهار گوش و بلند. همینطور که به سمت غرب می رفتیم اینجا و آنجا بوته های پدیدار می شدند که مرد مکانیک آنها را برنج جاسب می نامید و سپس لبه مرموز تپه های میزمانند و صخره های قرمزی که بوته های ارس لکه‌دارشان کرده بود و از پی آنها رشته ای از کوه های کهری رنگ که رفته رفته رنگش آبی می شد و آبیش رویایی، یا بیابانی با تند بادی پایدار و پر از گرد و خاک و بوته های خاکستری خار و پاره های بدسیمای دستمال کاغذی که در میان ساقه های پژمرده خسک های در چنگال باد مثل گل های بیرنگ می نمودند. گاهی هم در میان جاده گاوی ایستاده بود بی حرکت، دم به چپ و مژه‌های سفید به راست، و بدین ترتیب همه قوانین رانندگی انسان‌ها را به هم می‌زد. وکیلم پیشنهاد داده مسیر سفرمان را دقیق شهر دهم و گمان می‌کنم اینجا به نقطه‌ای رسیدم که نمی‌توانم از این وظیفه سرباز بزنم. در آن سال آشفته از اوت 1947 تا اوت 1948 راهمان را با مدتی چرخیدن و پیچ و تاب خوردن در نیو انگلند شروع کردیم و سپس پرسه زنان به سمت جنوب رفتیم، بالا و پایین، شرق و غرب، و سرازیر شدیم به اعماق جایی که به دیکسیلند معروف است. پیش از رسیدن به فلوریدا راه ما را کج کردیم و به غرب، چون خانم و آقای فارلو آنجا بودند. از دل کمربند مزارع ذرت و پنبه چپ و راست شدیم. می ترسم این شرح سفر آنطور که تو خواستی کلارنس خیلی دقیق نباشد، اما هیچی از یادداشت‌هایم را نگه نداشتم و در میان آشغال‌ها فقط 3 جلد کتاب گردشگری مچاله شده دارم که می شود گفت نشانی از گذشته از هم گسیخته و آشفته من است و در این 3 جلد کتاب آن چیزهایی را که به یاد دارم بررسی می کنم. کوههای راکی را دور زدیم و دوباره دور زدیم. از بیابانهای جنوبی پرسه زنان گذشتیم و زمستان را در آنجا گذراندیم. به اقیانوس آرام که رسیدیم به سمت شمال چرخیدیم و در کنار جاده‌های جنگلی از دل بوته‌های نرم و کرکی یاس عبور کردیم. به مرز کانادا نزدیک شدیم و از آنجا در امتداد زمین‌های خوب و بد به سمت شرق رفتیم و به رغم نکوهش‌های گوش خراش لوی کوچولو دوباره به زمین‌های گسترده و بی پایان کشاورزی رسیدیم. به محل تولد لوی کوچولو در ناحیه کشتوکار، پرورش خوک و معادن زغال سنگ. سرانجام به آغوش شرق بازگشتیم و در شهر دانشگاهی بیردزلی محو شدیم. 2. اکنون با مطالعه دقیق آنچه از پی می آید، خواننده‌ام نه تنها باید نقشه بالا را خلاصه شده حساب کند، زیرا مسیرهای جنبی از جاده بیرون زدن‌های من به سوی خوشی و تله‌های گردشگری که ما را به سمت خود می‌کشاندند از آن حذف شده، بلکه این را هم باید بداند که به واقع سفر ما اصلاً آسان و بیرنج نبود و سفری پر از سختی و رنج روزافزون بود و تنها دلیل توجیه کنندهش هم این بود که باید همسفرم را از این بوسه تا آن بوسه در روحیه‌ای قابل قبول نگه می‌داشتم. اینک با ورق زدن آن کتاب گردشگری مچاله شده، باغ مگنولیا در ایالت جنوبی را که هزینه‌اش برایم 4 دلار خورده‌ای شد، مبهم به یاد می‌آورم. بنا به آگاهی این کتاب به 3 دلیل باید این باغ را می دیدیم. چون جان گالس ورسی، نویسنده‌ای که سالها پیش مرده و خودش هم از همین چیزها می نوشته، معتقد بود این باغ بهترین باغ دنیاست، زیرا در سال 1900 راهنمای بدکر به این باغ ستاره داده و عاقبت، زیرا آه خواننده من حدس بزن چرا؟ زیرا بچه ها، البته بنا به قانون جینگو، لولیتای من دیگر بچه نبود، غرق تماشای این باغ می شوند و در این گوشه بهشت جلب زیبایی هایی می شوند که بر آنها اثری ماندگار می‌گذارد. لولیتای سرکش گفت بر من که نگذاشت و رفت روی نیمکتی نشست و ورقهای میانی 2 شماره از روزنامه ساندی را روی پاهای زیبایش گذاشت. از جلوی همه رستوران‌های کنار جاده‌ای آمریکایی گذشتیم، رستوران‌هایی با غذاهای بد و سر آهویی بر دیوار. با رد سیاهی از پارگی بزرگی در گوشه چشمش. کارت پستال های فکاهی از نمونه تصویر باسن کروت، صورت حساب های فرو رفته در سیخ، آبنبات های نعنایی، عینک های آفتابی، دیدگاه مسئول آگهی ها درباره بستنی چینی، نیمی از کیک شکلاتی زیر شیشه و چندین مگس مجرب روی شیشه چسبناک پیشخان کهنه در حال زیگزاگ زدن. از این رستوران ها گذشتیم تا به جای گران قیمتی رسیدیم، جایی با چراغ های کمسو، رومیزی های پارچه‌ای بسیار ارزان، پیش خدمت های بی تجربه، مجرم های پیشین یا بچه های کالج و تصویری از پشت سرخ هنرپیشه سینمایی و ابروی قیرگون مردی که در آن زمان در زندگی هنرپیشه بوده با ارکستری از کت و شلوارهای گشاد پوش ترومپت نواز. در نقطه بازپیوند سه ایالت جنوبی بر سقف غاری بزرگترین استالاگمیت های جهان را دیدیم. بهای بلیت ورودی بسته به سن تغییر می کرد. بزرگ سال 1 دلار و نوبالغ 60 سنت. ستون هرمی گرانیتی به یاد بود جنگ بلو لیکس با استخوان‌های قدیمی و ظروف سفالی دست ساز سرخ پوستان در موزه‌ای در آن نزدیکی‌ها. برای لو 10 سنت دادیم. بسیار معقول. اتاق چوبی کنونی خیلی به اتاق چوبی قدیمی که لینکلن در آن به دنیا آمده شبیه بود. سنگی با نشان یاد بودی از نویسنده درخت‌ها. حالا دیگر در گذرگاه سپیدارها در کارولینای شمالیم و به نقطه‌ای رسیده ایم که کتاب راهنمای شکیبا و بسیار خیشتندار و مهربانم آن را جاده‌ای زیادی باریک و خراب می‌نامد که گرچه این شهر خیلی شاعرانه و کیلمری نیست، من با آن موافقم. توضیح: کیلمری منظور جویس کیلمر است، شاعری از نیوجرسی قرون 19 و 20 با اشعار احساساتی. ادامه داست. قایقی اجاره کردیم که قایقرانش با همه پیری هنوز بسیار خوشقیافه بود، سفید پوستی از روسیه که می گفتند از شاهزاده های آنجا بوده. کف دست های لو مرطوب بودند. احمق کوچولو. قایقران ماکسیمویچ و والریای بیچاره را در کالیفرنیا دیده بود و می شناخت. از قایق او می توانستیم زیستگاه میلیونرها را که در جزیره‌ای دور از ساحل جورجیا بود ببینیم. به موزه‌ای در تفریحگاه میسیسیپی رفتیم و کلکسیونی از عکس‌های هتل‌های اروپایی را دیدیم. با موجی از سربلندی و افتخار عکس رنگی از هتل میرانای پدرم را با آن سایبان راه راه و پرچمی که بالای درختان خرمای آراسته در فراز بود پیدا کردم. وقتی به لو نشانش دادم، زیر چشمی به صاحب برنزه ماشین گران قیمتی که تا موزه دنبالمان آمد نگاه کرد و گفت: خب که چی؟ سپس بقایای عصر پنبه‌کاری را دیدیم و جنگلی در آرکانزاس. روی شانه آفتاب سوخته لو جوش صورتی بنفشی حاصل کار پشه‌ای را با 2 ناخن شستم فشار دادم و سپس مکیدم و با خون تند او شکمی از عزا در آوردم. در پیاده‌روهای خیابان بوربون در شهری به نام نیو اورلئان، بنا به شرح کتاب راهنمای گردشگری، شاید از این شاید خوشم آمد. سرگرمی هایی داشته باشند و ممکن است، از این ممکن است حتی بیشتر خوشم آمد. بچه سیاه ها برای جمع کردن چند پنی رقص پا بکنند. چه سرگرمی! در حالی که بی شمار بارهای شبانش پر از مسافر است، همش شر. کلکسیون هایی از خبرهای مربوط به خط اول جنگ، خانه های پیش از جنگ با ایوان ها و تارمی های آهنی و پله های دست ساز، از آن نمونه هایی که زنان توی فیلم ها با شانه های آفتاب سوخته و ظاهری رنگارنگ جلوی دامن های چین و چینشان را با دو دست کوچکشان بالا می زنند و از آن پایین می آیند و همزمان ندیمه سیاه پوستشان روی بالاترین پاگرد سرش را تکان می دهد. و مؤسسه منینگز، کلینیکی روان پزشکی، آن هم فقط به خاطر اینکه چنین کلینیکی هم در شهر داشته باشند. سنگی سفالی با کندوسابی زیبا و شکوفه های یوکا بسیار جوان، بسیار لطیف، اما پر از لکه های از حشره های خزنده سفید. شهر ایندیپندنس از ایالت میسوری، نقطه شروع راه جنگلی ایالت اورگان، خانه وایلد بیل فلان فلان رادیو، کوههایی در دوردست، کوههایی نزدیکتر، کوههایی بیشتر، زیبایی آبی رنگ دست نیافتنی، پیچی پیوسته به سوی تپه‌های مسکونی، تپه‌ای از پی تپه‌ای دیگر و سلسله‌های جنوب شرقی با نقصان ارتفاعی مثل کوههای آلپ، صخره‌های نفسگیر و آسمان خراش خاکستری رنگ با رگه‌های از برف، با قله‌های سرسختی که از پس هر پیچی نمایان می‌شوند، درختان بیشمار با نظمی کم مانند، همپوش با کاج‌های سیاه که در جاهایی وزش سپیدارهای رنگ پریده قطعشان می کند، آرایش گلهای میخک و یاس، فرعونی، فالیک، واژه‌های بسیار قدیمی و پیش تاریخی، لولیتای دلزده و خسته، تهمانده گدازه های سیاه، کوههای آغاز بهار با کرک‌های نرم فیل جوان بر پشتشان، کوههای پایان تابستان، همه بر پشت ایستاده، دست و پای مصری قویشان تا شده زیر چینهای مخمل قهوه‌ای بید زده، تپه‌های پوشیده از جوی دوسر، خال خال با درختان بلوط گرد و سبز، و آخری کوه زنگارگونی با فرشی پررنگ از یونجه در کوه پایش. توضیح فالیک. هامبرت مرتباً به ما یادآوری می کند که فقط این کلمه ها برایم ماندند تا با آنها بازی کنم. فالیک واژه خودساخته ی هامبرت، داخل پرانتز ناباکوف، ترکیبی از لیلاک به معنای یاس و فراونویک یعنی فرعونی است. ادامه داستان. علاوه بر اینها چیزهای دیگری هم دیدیم. دریاچه‌ای با کوه یخی کوچک، جایی در کلرادو و تلهایی از برف، پشتهایی از گلهای کوچک کوهی و برفهای بیشتر که لو با کلاه قرمز نکتیز روی آنها سر خورد و شیهه کشید و بچه هایی او را مثل گلوله برف روی زمین غلطاندند و او هم به شیوه هرچه عوض دارد گله ندارد از آنها انتقام گرفت. اسکلت هایی از سپیدارهای سوخته لرزان و زمین هایی پر از گل های آبی تازه رویده هم دیدیم. چندین جاده خوشمنظر، صدها جاده خوشمنظر، هزاران بیر کریک، چشمه های آب معدنی، تنگ درهای رنگارنگ. توضیح: بیر کریک در سراسر آمریکا رودخانه های کوچک بسیاری وجود دارد که این نام را دارند. ادامه داستان. تگزاس، دشتی خشکی زده، حجره های کریستالی در بلندترین غار دنیا، برای کودکان زیر 12 سال مجانی. لو اسیرک در بند، کلکسیونی از مجسمه های خانگی زنان محلی در صبح دلگیر دوشنبه بسته بود. صبحی غبارآلود، طوفانی، سرزمینی پژمرده. کانسپشن پارک در شهری در مرز مکزیک که من جرأت نداشتم از آن مرز بگذرم. آنجا و جاهای دیگر صدها مرغ مگس خاکستری رنگ در هوای گرگومیش گلوی گلهای شب را می کاوند. شهر شکسپیر، شهر ارواح در نیو مکزیکو، جایی که بیل روسی، آن مرد بد، 70 سال پیش به گونه تماشایی اعدام شد. پرورش دهنده های ماهی، صخره‌زی ها، مومیایی یک کودک، سرخپوستی هم دوره فلورنتین بی، 20 تنگ دره جهنمی ما، 50 دیدارمان از این یا آن چیزی که کتاب گردشگری که حالا دیگر جلدش گم شده بود دیدنش را واجب می دانست. ضربانی در بیخ رانم، همیشه همان سپیر مرد با کلاه و شلوار سرهمی در این عصرهای تابستانی زیر درختان دور فوارهای عمومی پرسه می زنند. چشمنداز مهالود آن سوی نرده های گذرگاهی کوهستانی و پشت کله خانواده‌ای که از چشمنداز لذت می برند. ولو با پچپچه های شاد، وحشی، پر انرژی، آتشین، امیدوار، ناامید. ببین خانواده مک کریستال، برویم پیششان با آنها حرف بزنیم. خواهش میکنم برویم با آنها حرف بزنیم. خواننده: خواهش میکنم، هر کاری بگویی برایت میکنم. خواهش میکنم. رقص های سنتی سرخ پوستان، کاملا تجاری، هنر، هماغوش با نفیسترین روتختی. توضیح: هامبرت واژه آرت به معنای هنر را از سرواژه های امریکن رفیگریتور ترانسیت کمپانی می سازد. برای رعایت نیش سخن او که سازنده های آگهی ها هنر را به گونه مسخره می کنند، من با همین کلمه هنر عبارتی تبلیغی تجاری ساختم: هماغوش با نفیسترین روتختی، که سرواژه های آن می شود هنر. توضیح مترجم. ادامه داستان. آریزونای همیشگی، سرخپوست‌های دهکده نشین، تصویر نگاشت‌های بومیان، ردپایی از دایناسوری در تنگ دره بیابانی، باقی مانده از 30 سال پیش، زمان بچگی‌های من. جک، پسر دراز لندوک و سفید با سیبک پرکار، با چشمانی ایز و هرزه، به لو و بالای ناف برهنه برونزش نگاه می کرد، به نقطه ای که من 5 دقیقه بعد بوسیدم. زمستان در کویر و بهار در کوه پایه ها، درختان بادام پر از شکوفه. رنو، شهری دلگیر در نوادا، با شبهای زنده که گفته می شد تکامل یافته و شهری است. کارخانه شرابسازی در کالیفرنیا و کلیسایی که شکل بشکه شراب ساخته بودند. دره مرگ، قلعه اسکاتی، صنایع دستی و هنری که در طول سالها راجرز نامی جمع کرده بود. ویلاهای زشت از هنرپیشه‌های زیبا. جای پای آر ال استیونسون روی کوه آتشفشانی خاموش. توضیح: آر ال استیونسون، شاعر، رمان‌نویس و سفرنامه‌نویس اسکاتلندی قرن 19 که به دنبال معشوقش تا کالیفرنیا رفت و یک سال در آنجا زندگی کرد. جیمز دی هارت نوشته‌های او را درباره این ایالت جمع‌آوری کرده. ادامه داستان. میشن دلورس، اسم خوبی برای کتاب. توضیح: میشن دلورس کلیسای تاریخی در سان فرانسیسکو. ادامه داستان.